سلام، پادکست بوم قسمت 34. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت به آرا و نظریات ژان ژاک روسو میپردازیم، فیلسوف مشهور و ناماشنایی که در سوئیس به دنیا اومد، اما نوعاً به عنوان فیلسوفی از فرهنگ فرانسه معرفی میشه. روسو که در قرن 18 میلادی زندگی کرد، زندگی بسیار پرتلاطم و آشفته‌ای داشت. از همون کودکی زندگیش خیلی سخت شروع شد و خانوادهش شرط خوبی نداشت. وقتی هم که بزرگتر شد، هیچ وقت نتونست استقلال خودش رو به دست بیاره و همیشه به نوعی ترجیح میداد که بار زندگی خودش رو به دوش دیگران بندازه. یه مدت تحت سرپرستی یک بانوی زندگی میکرد. یک زمان به نوعی منشی یک نجیب زاده بود که با اون هم به اختلاف خورد و حتی یک مدت به انگلستان سفر کرد و تحت حمایت دیوید هیوم قرار گرفت. اما به علت اینکه بر اساس همین آشفتگی ها و به علت همین آشفتگی ها روانش پریشان شده بود و پارانویای شدید داشت، خیال میکرد که هیوم قصد داره بهش آسیب بزنه و او رو هم ترک کرد. خیلی از کسانی که با او مراوده داشتن، من جمله همین هیوم، او رو انسانی احساساتی و شوریده معرفی کردند. و نکته جالب دیگر اینه که در کتاب مشهور خودش، یعنی کتاب اعترافات که به نوعی زندگی نامه ژان ژاک روسو هست، خودش اذعان میکنه به این که در بیشتر لحظات زندگیش و در بیشتر کارهایی که انجام داده زیاد رفتارش مطابق با اخلاق نبوده و بیشتر احساساتی عمل میکرده و حتی براش مهم نبوده که از قواعد اخلاقی که در بین انسانها پذیرفته شده است پیروی کنه. یعنی خیلی راحت اگر جایی احساس میکرده ممکنه آسیب بهش برسه و ضرری متوجهش باشه، میتونسته دروغ بگه یا به دوستانش خیانت کنه. حتی 5 فرزند خودش رو همه رو به یتیم خونه ها سپرده و حاضر نشده از اونها نگهداری کنه. اما زندگی روسو فقط در این رفتارهای بد و این نکات منفی خلاصه نمیشه. روسو فیلسوف خلاق و بزرگیه که امروز هم در دنیای فلسفه ما میتونیم رد افکارش رو دنبال کنیم و تأثیراتی که بر فیلسوفان بعدی گذاشته و متعاقباً به دنیای فلسفه امروز و حتی دنیای اندیشه در زمینهای مختلف نفوذ کرده رو میتونیم ردیابی کنیم و ببینیم. آغاز موفقیت و جلب توجهات در کارنامه روسو به زمانی برمیگرده که یک فرهنگستان یک سوال مطرح کرد و جایزه خوبی برای برنده بهترین پاسخ به این سوال گذاشت. سوال این بود که آیا رشد علم و فرهنگ و هنر به رشد اخلاقیات و فضائل اخلاقی کمک کرده یا اینکه باعث انحطاط و زوال اخلاقیات در جامعه شده؟ نکته جالب این که روسو پاسخ منفی داده بود و معتقد بود که رشد علم و تمدن نه تنها به رشد اخلاقیات کمک نمی کنه، بلکه باعث بی اخلاقی ها و رفتارهای غیر انسانی در جامعه میشه. استدلال روسو این بود که انسان وقتی در طبیعت وحشی به دور از تمدن و هنجارهایی که تمدن به انسان تحمیل میکنه زندگی میکرده، نسبت به امروز فضیلتمندتر بوده، چون دلیلی برای انجام کارهایی که امروز میکنه نداشته. انسان نیازهای اولیه خودش رو به سادگی تأمین میکرده، زندگی خوشایندتری داشته و لازم نبوده که انقدر خودش رو به رذایل مختلف آلوده کنه تا بتونه زندگی خودش رو رشد بده و حتی حفظ کنه. اینها همه ضرورت‌هاییه که تمدن به انسان تحمیل می‌کنه. یعنی روسو اعتقادش بر اینه که انسان در سایه طبیعت میتونسته سالم، آزاد و سرخوش زندگی کنه و در نتیجه به فضائل اخلاقی هم نزدیکتر باشه. همه مشکلات از اون جایی شروع شده که انسان به سوی تمدن رفته و این اتفاق از کجا رخ داده؟ روسو به مسئله مالکیت هم اشاره میکنه، میگه اولین بار که کسی دور یک زمین حصار کشید و این گفت مال منه و بقیه هم حماقت کردن و حرفشو پذیرفتن، اونجا بود که مشکل شروع شد و زیاده خواهی ها شروع شد. جالبه که روسو حتی با علم و تلاش بشر برای شناخت عالم مقابله و مخالفت میکنه و برخلاف هم اسران خودش که روی علم و دانش و تلاش برای توسعهش تاکید میکردن، دقیقا برخلاف اونها عمل میکنه و جالبه که اصلا ریشه علوم رو در رذالت و بی اخلاقی میبینه. میگه بلاغت از جاه طلبی، کینه، دروغ و چابلوسی شروع شده. هندسه حاصل حرص و طمع بشره و فیزیک از کنجکاوی بیهوده و اصطلاحاً فضولی بشر نشأت گرفته. یعنی روسو یک بار دیگه قاعده بازی رو برهم میزنه و برخلاف گذشتگان که سعی کردن با آوردن استدلال‌های مختلف درباره نحوه شناخت عالم و رابطه انسان با دنیا و حتی خدا استدلال کنن، دوباره همه چیز رو به هم میزنه و میگه من اصلا اعتقادی به این تلاش‌های عقلانی و علمی ندارم و ترجیح میدم با احساسم دنیا رو بشناسم و با اون تصمیم بگیرم. و درباره خدا هم همین استدلال رو میکنه و میگه من فقط احساس میکنم و ترجیح میدم با همین احساس خودم ایمان بیارم. با اینکه روسو با رد تلاش برای شناخت و گسترش علم و تمدن با جریان روشنفکری عصر خودش فاصله گرفته بود، اما در بعضی جنبه‌های دیگه تونست با اونها همراه باشه و حتی پیشروی اونها باشه. تا جایی که برای نوشتن چند قسمت از دایرة المعارف مشهوری که در اون زمان در فرانسه در دست تألیف بود از روسو دعوت شد. این دایرة المعارف اول به نیت ترجمه یک دایرة المعارف از زبان انگلیسی شروع به کار کرد، اما هرچی جلوتر رفت سنگین‌تر شد و بار محتوایش بیشتر شد تا حدی که به یک محصول بسیار مهم و پیشرو در اروپا در اون دوره تبدیل شد و بسیاری از روشنفکران فرانسه و فیلسوفان در کار تألیف اون همکاری داشتند، من جمله ولتر و روسو. گرچه خود ولتر و روسو اصلا ارتباط خوبی با همدیگه نداشتند و کارشون حتی به مشاجره و مکاتبات تند علیه همدیگه رسید. ولتر حامی سفت و سخت علم و دانش بود و روسو منکر دانش و گسترش تمدن. اما چیزی که این دو نفر و خیلی های دیگه از جریان فلسفی و روشنفکری اون روز رو به هم دیگه متصل می کرد، دیدگاه‌های سیاسی اونها بود. یعنی روسو هم مثل ولتر به شرایط موجود منتقد بود و اتفاقاً مسیری که روسو پیش می گرفت یک مسیر دموکراتیک بود. گفتم که روسو به نوعی وضع طبیعی اشاره میکنه که در اون انسان در طبیعت وحشی آزادانه زندگی خوب خودش رو داره. اما این نکته یادآور همون وضع طبیعی هست که ما در داستان قرارداد اجتماعی هابز داشتیم. اینجا هم شکلی از همون رو میبینیم. روسو اعتقاد داره بعد از اینکه انسان‌ها گسترش پیدا میکنه سطح زندگیشون و تعدادشون بالا میره یا اینکه بر سر منافع با هم دیگه به اختلاف میخورن، دوباره به همون قرارداد اجتماعی رو میارن. اما قرارداد اجتماعی در نظر روسو برخلاف چیزی که هابز میگفت یک تضمینی بر قدرت مطلقه حکومت نیست و اتفاقا نشانگر اینه که حکومت باید دموکراتیک باشه، چون کسی که میخواد حاکمیت رو بر اساس قرارداد اجتماعی به دست بگیره فقط نماینده ای از مردمه که اون حق رو بهش دادن و بر اونها استیلای مطلق نداره. تفکرات سیاسی و اقتصادی روسو گرچه اونقدر پیچیده نیست، اما میشه گفت به لحاظ کلی تقریباً به تفکرات چپ و سوسیالیستی نزدیک تره و روسو حتی تأکید میکنه که سیستم اقتصادی ایدئالش اینه که یک مالیات تصاعدی وجود داشته باشه که از افراد فقیر کمتر گرفته بشه و از افراد ثروتمندتر به نسبت ثروتشون بیشتر گرفته بشه و این مبلغ بتونه رفاه عمومی رو تضمین کنه. همچنین روسو معتقد این قرارداد اجتماعی و تفویض اختیارات به حکومت از جانب شهروندان یک نوع اراده کلی رو در جامعه شکل میده که یک اراده‌ای هست خارج از اراده فردی و جامعه رو به یک سمتی پیش میبره که اکثریت شهروندان میخوان و اون مصلحت جامعه است. یعنی تأکید روسو بر دموکراسی از خیلی از فیلسوفان هم عصر خودش بسیار شدیدتره و روسو حتی از ولتر هم دیدگاهش دموکراتیک تره به نظر. مشکل روسو فقط شکل حاکمیتی نهادهای عصر خودش نیست و فقط مشکلش این نیست که مثلا داره از اونها نمونه های فساد میبینه و میخواد اون رو اصلاح کنه، بلکه کلن به لحاظ ماهوی باهاشون مشکل داره و به هیچ وجه اشارهی به حق الهی سلطنت و این موارد نمی کنه و کلن خواهان اینه که حکومت نماینده‌ای از اراده شهروندان و در همون مسیر باشه. روسو الهام بخش بسیاری از آزادی خواهان و نظریه پردازان سیاسی در عصر خودش و بعد از اون بود. اما یک نکته مهم دیگه هم که درباره تأثیر روسو بر فلسفه آینده هست و حتی این رو میشه درباره هنر و ادبیات هم گفت، اینه که روسو یکی از چهره‌های شاخص در شروع نهضت رمانتیسم. رمانتیسم یک نهضت عظیم و بسیار اثرگذار در تاریخ زیبایی شناسی و هنر و ادبیات که میشه به اندازه چند قسمت از پادکست درباره‌اش صحبت کرد. اما اگر بخوایم از ویژگی‌های شاخص این نهضت صحبت کنیم، میشه به این اشاره کرد که در رمانتیسیسم و در تفکر نظری پردازان و هنرمندان رمانتیک نقش طبیعت و احساسات خیلی بیشتر از گذشته است. هنرمندان رمانتیک سعی می‌کنن جلوه‌هایی از احساسات بشر در پرشورترین لحظاتش رو به تصویر بکشن و سراغ طبیعت در لحظات عظیم می‌برن که می‌تونه انسان رو و احساسات انسان رو جریحه دار کنه. حالا این احساس میتونه ترس باشه، میتونه احساس سرخوشی باشه، میتونه غم شدید باشه. همه اینها در منظر هنرمندان رمانتیک جلوه هایی از زیباییه و براشون فرقی نمیکنه که موضوع ناراحت کننده باشه یا خوشحال کننده باشه. فقط مسئله اینه که احساسات انسان رو شدیداً بتونه تحریک کنه. و پرواضحه که یکی از چهره هایی که بیشترین تأثیر رو در برانگیختن نهضت رمانتیسم داشت همین جان ژاک روسوه. این قسمت از پادکست همینجا به پایان میرسه. ممنونم که تا آخر شنیدید. روزگار خوش.